بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فلعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. جهت تعجیل در فرج نازنین قطب عالم امکان سبب اتصال زمین و آسمان امام عصر ارواح نافدا انشاءالله که همه ما از منتظران حقیقی حضرتش باشیم انشاءالله که جزو یاران و انصار و اعوان این بزرگوار باشیم و خدا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگرداند محبت بفرمایید با حضور قلب و با اخلاص صلوات بلندی بفرستید جز رحمت چشمان تو دنیا چه می خواهد؟ جز رحمت چشمان تو دنیا چه می خواهد؟ تشنه به غیر آب از دریا چه می خواهد؟ حالا که موسایم شدی راهی نشانم ده غیر از نجات این قوم از موسا چه میخواهد؟ شاید بپرسی از چه دنبال دمت هستم دل مرده نوعاً از دم عیسی چه میخواهد؟ پیغام و پس پیغام یعنی یاد ما هستی پیغام و پس پیغام یعنی یاد ما هستی مجنون جز این پیغام از لیلا چه می خواهد؟ یا صاحب الزمان پیراهنی بفرست شاید زنده ماندم من جز دلخوشی یعقوب نابینا چه می خواهد؟ چیز مهمی نیست این که ما چه می خواهیم باید ببینیم آن جناب از ما چه می خواهد؟ ای انتقام پهلوی پشت در خانه غیر از ظهور تو مگر مادر چه میخواهد؟ نثار حضرت زهرای اطهر نثار همه گذشتگانمون همه حقدارانمون نثار شهید والا مقام عالم وارسته شهید کافی عزیز و همه کسانی که در این خانه امام زمان گریه کردند یا صاحب الزمان گفتند و الان در عالم برزخ چشم انتظارند، محبت بفرمایید، صلوات بلندی بفرستید. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه احترام به تقدسات هست. من خواهش میکنم مقدمه بحث رو خوب دقت بفرمایید در این فرصت محدودی که در خدمت شما عاشقان و منتظران امام زمان ارواحنا فدا هستم. موضوعی رو انتخاب کردم که خیلی به درد زندگیمون میخوره. توفیقی است هر وقت در خانه امام زمان ارواحنا فدا، در این خیمه با برکت خدمت شما عزیزان میرسم، روی کرده مطالبی که خدمت شما تقدیم میکنم بیشتر در حول و حوش مباحث خانواده است که مسائل خانواده رو مطرح میکنیم که بتونیم یه خانواده مهدوی داشته باشیم. الان میدونید بحث خانواده خیلی مهمه. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، از خانوادهمون غافل نشیم. جدن عرض میکنم یکی از مواردی که قطعا دل امام زمان رو شاد میکنه اینه که من بتونم خانوادهم رو در مسیر مهدویت قرار بدم، بچه های خوبی رو تربیت بکنم، مهدی باور و مهدی یاور باشند. خیلی مهمه. برای همین نباید از مباحث خانواده غافل شد. میدونید خانواده یه نهاد مقدسه. عرض کردم یکی از ویژگی‌های مؤمن اینه که از لوازم ایمان شمرده شده احترام به مقدسات هست. ببینید خود خداوند متعال یک سری موارد جزء مقدسات شمرده شده و خود خدا به ما دستور داده به اونها احترام بذاریم. مثلا مسجد، نجس کردن مسجد با عرض معذرت حرامه، کسی که عمدن بخواد مسجد رو نجس بکنه. یا اگر نجاستی در مسجد اتفاق افتاد میگن ازاله نجاست واجبه، سریع قبل از اینکه حتی نماز بخواد برگزار بشه سریع باید نجاست رو از مسجد زائل کنن، بیرون ببرن، شستشو بدن. وارد شدن شخص جنوب به مسجد و ماندنش در مسجد حرام هست. یکی دیگر از مقدسات قرآن. خدا دستور داده بدون وضو ما نمیتونیم دست بزنیم به آیات قرآن. ببینید خدا برای این کتاب مقدس احترام قائله، برای مسجد که مقدسه احترام قائله. موارد بسیار زیاده، بخوام مثال بزنم زیاد هست که خدا نسبت به مقدسات احترام قائل شده. به ما هم دستور داده که شما هم باید احترام این امور مقدس رو داشته باشید و این از موارد و لوازم ایمان هست. کسانی که نسبت به مقدسات احترام قائلن، قطعا شما به این مکان مقدس که میخواید پا بذارید سعی میکنید اون آداب رو رعایت بکنید. قطعا وقتی میخواییم وارد حرم اهل بیت علیهم السلام بشیم، حرمت حرم رو حفظ میکنیم. این همون احترام به مقدسات هست. عزیزان، یکی دیگر از موارد مقدس خانواده است. الحمدلله شما همه تون اهل علم هستید، اهل بصیرت هستید. قطعا میدونید که یکی از برنامه‌های دشمن که خیلی دشمن برای این سرمایه گذاری داره میکنه، داره کار میکنه، بحث تقدس زدائی هست. خوب دقت بفرمایید لطفا. دشمن تلاش میکنه که این تقدس زدائی در بین ما اتفاق بیفته. دیدید میان قرآن رو آتش میزنن، به اماکن مقدس توهین میکنن، میان برای پیامبر ما کاریکاتوری میکشن. این تقدس زداییه. دقت فرمودید؟ وقتی به یه جایی حمله میکنن، مکانهای مقدس رو مورد هدف قرار میدن. دشمن به دنبال تقدس زدائی است. همون تفکر لیبرالی، همون تفکری که زندگی بدون دین، بدون تقید، مدت هاست دشمن داره برنامه ریزی میکنه، مدت هاست راجب خانواده داره تقدس زدائی میکنه. خودشون شکست خوردن ها، همین رو دارن به ما تجویز میکنن، همین نسخه رو دارن به ما میدن. بر همین عزیزان خیلی حواسمون به خانواده باشه، خیلی خیلی مراقب باشیم. دشمن با عرض معذرت عزیزان نفوذ کرده به خانواده های ما، از طریق رسانه، از طریق آموزش های غرب گرایانه الان نفوذ کرده به خانواده های ما. من بدون تعارف دارم صحبت میکنم. یه جمله ای رو مقام معظم رهبری حفظه الله دارن، خیلی سال پیش آقا این جمله رو فرمودن. فرمودن خانواده تنگه احد نظام اسلامی است. لطفا دقت بفرمایید، در محضر اهل علم دارم تحویل درس میدم، شاگرد مؤدب مکتب امام صادق علیه السلام و شما بزرگواران و خادمین زحمتکش مهدیه. حضرت آقا فرمودن خانواده تنگه احد نظام اسلامی است. لطفا تاریخ رو مرور بفرمایید سری در ذهن مبارکتون. یه جایی اسلام خیلی ضربه خورد، حتی پیامبر رو تا مرز شهادت هم کشاندن، اعلام کردن پیامبر شهید شد. تا این حد کجا اسلام ضربه خورد؟ از تنگه احد، در جنگ احد حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، خیلی از یاران پیغمبر به شهادت رسیدن. چرا؟ یه لحظه مسلمون ها از تنگه احد غافل شدن، برای جمع‌آوری غنایم فکر کردن که جنگ تمام شده، گفتن دیگه با این تنگه کاری ندارن. بعد جالب اینجاست، دشمن از همون تنگه نفوذ کرد، از پشت سر حمله کرد و خیلی از مسلمون ها رو به شهادت رسوند. حالا ببینید جمله مقام معظم رهبری حفظه الله چقدر جمله دقیقی است. آقا فرمودن خانواده تنگه احد نظام اسلامی است. یعنی دشمن اگر بخواد ضربه بزنه، شک نکنید یکی از راههایی که نفوذ میکنه خانواده است. الان شما ببینید مدت هاست دارن تبلیغ میکنن ازدواج نکنید به جوانها. انیمیشن ها و پویانمایی هایی که میسازن یا برنامه هایی که برای بچه ها دارن، من نمیخوام نام بعضی از این خلاصه فیلم ها رو خدمت شما بگم، دائما دارن تبلیغ میکنن که آقا مجردی زندگی کنید. اصلا برای چی میخواید ازدواج بکنید؟ دوباره تبلیغ میکنن که ازدواجتون ازدواج سفید باشه، تبلیغ میکنن که حالا اگر ازدواج کردی، حالا اگر نادانی کردی ازدواج کردی بچه نیارید. دائما برای کشور ما دارن این رو تجویز میکنن، نیازی نیست بچه بیارید، حیوان بیارید، فلان حیوان رو بیارید تو خونه هاتون. برای چی میخواید بچه بیارید؟ تر و خشکش کنید، هزینه آموزشش رو بدید، بعدن این بچه واسه شما شاخ بشه. نه بابا، حیوان بیارید، دو سال یه بار هم این حیوان رو عوضش بکنید، یه حیوان دیگه بیارید. ببینید، در حالی که برای خودشون دارن تبلیغ میکنن به فرزند آوری، مجری رسانه‌شون وقتی میخواد بیاد اخبار بگه با بچهش میاد، با بچه شیرخوارش میاد، بچه شیرخوار رو رومیز گذاشته داره اخبار میگه به مردم. عجب، میخواد هواشناسی رو برای مردم توضیح بدن، یه خانومی میاد بچه رو به پشتش بسته، در این حال که دارن تبلیغ میکنن حالا برای هواشناسی، تبلیغ میکنه برای فرزند آوری، ولی برای ما تبلیغ میکنن که آقا نیازی نیست بچه بیارید. میخوان ریشه خانواده رو بزنن. به جوانهای ما توصیه میکنن نیازی نیست ازدواج بکنید. ببینید، میخوان ریشه خانواده رو بزنن، میخوان جمعیت ما رو از جمعیت جوان کشور تبدیل بکنن به جمعیت پیر، جمعیت سال خورده. که میدونید اولین اتفاقی که برای کشور میفته وقتی جوانگرایی نباشه، جمعیت جوان نباشه، جوانی جمعیت اتفاق نیفته، امنیت اون کشور به خطر میفته، چون کسی دیگه نیست از اون کشور دفاع بکنه. عزیزان، خانواده رو دریابیم. دشمن به دنبال از بین بردن نهاد مقدسی به نام خانواده است. تو بحث ازدواج جوانهامون من خواهش میکنم عزیزان، حالا شاید شما تعجب بکنید، صبح جمعه در مهدیه، در خیمه حضرت حجت ارواح نافدا داره بحث خانواده مطرح میشه. بله، خانواده یک نهادی است که ما میتونیم فرزندان مهدی باور و مهدی یاور رو تربیت بکنیم. عزیزان، تو ازدواج جوانهامون تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، جدا دارم عرض میکنم، آسان بگیریم. بنده که دارم برای شما صحبت میکنم و خاک پای همه شمام، چون خودم به لطف خدا فرزند زیاد دارم و الان صاحب نوه هستم، دارم برای شما صحبت میکنم، زود ازدواج کردم، دخترم هم زود شوهر دادم، خیلی هم آسان گرفتیم، خیلی آسان گرفتیم، چون دامادم هم لباس خودمه. گفتم کمک بکنم، من بالا منبر برای مردم میگم، خودم عامل باشم، سخت نگیریم، جوانامون زودتر به سر خونه زندگیشون برن. من با این جملات کاملا مخالفم که دختر ما قصد ادامه تحصیل داره. ای خدا، چقدر من بدم میاد از این جمله. این دختر خانم میتونه هم تحصیل کنه، هم ازدواج بکنه، در کنارش تحصیلش هم ادامه بده. ما مخالف نیستیم، همچنان که بچه خودم داره همین کار رو انجام میده. به ایمان پسر نگاه کنیم، به جنم پسر نگاه کنیم. طرف 40 سال پیش یه فرغونم نداشت، اومد تهران ازدواج کرد، اصلا دنبال این مسائل نبود. الان میخواد دخترش رو شوهر بده، از پسر توقع داره تو این وضعیت اقتصادی خانه آنچنان داشته باشه، این پسر ماشین آنچنان داشته باشه. آقا کوتاه بیایم، کمک بکنیم، زیر بغل بچه هامون رو بگیریم. بچه هامون نیاز به ازدواج داشته باشن، ما اگر تو این زمینه کمکشون نکنیم، هر گناهی که مرتکب میشن ما هم تو گناه اونها شریکیم. اگر کسی راجع به مطالب امروز نکته‌ای داشت، من بعد از جلسه در خدمتش هستم، پشت صحنه برنامه در خدمت شما خواهم بود. تو ازدواج بچه هامون تلاش بکنیم. من امروز صبح بعد از نماز صبح داشتم مطالعاتم رو جمع‌بندی میکردم که با دست پر خدمت شما برسم، یه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام دیدم، خیلی حدیث عجیبی بود. در طول این 20 سالی که من دارم منبر میرم این حدیث رو من ندیده بودم راجع به بحث ازدواج، چون در حوزه خانواده دارم کار میکنم و دفتر مشاوره دارم، این حدیث رو من ندیده بودم که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی یه جوان عذب، یعنی جوان مجرد، از دنیا بره، تو عالم برزخ متوجه میشه چقدر مقام معنویش پایینه، درجهش پایینه. اگر بهش بگن قرار برگردی به دنیا، اولین کاری که میکنی چی کار میکنی؟ آقا ما به تو یه فرصت دیگه میدیم، تو الان اومدی تو برزخ دیگه، که برگردی به دنیا. امام صادق علیه السلام فرمودن این جوان عذب چون تو عالم برزخ میبینه که درجه معنویش پایینه، اون مقام معنوی که باید داشته باشه نداره، میگه خدایا اگر من برگردم به دنیا اولین کاری که میکنم اینه که ازدواج میکنم. اینقدر ازدواج انسان رو بالا میبره، اینقدر ازدواج انسان رو رشد میده. حالا من براتون میگم تو این وقتی که در اختیار دارم و شاگردی شما رو میکنم خدمت شما عرض خواهم کرد. برای همین عزیزان نهاد خانواده رو ازش غافل نشیم، کمک بکنیم یه جوانی به سر خونه زندگیش بره، غافل نشیم. پسره دیروز اومده دفتر مشاوره من، 27 سالشه، میگه حاج آقا من نیاز به ازدواج دارم، به بابام اعلام کردم، به مادرم اعلام کردم، تو این وضعیت افتضاح اقتصادی من چیکار بکنم؟ راستم میگه، میگه تو الان داشتم درس میخوندم، حالا رفتم گشتم یه جا نیروی شرکتی شدم، نیروی قراردادی هم نه، نیروی شرکتی شدم، حالا دارم مشغولم فعلا، هیچی هم فعلا پسنداز ندارم، به بابام اعلام کردم، بابام تازه رفته ماشین عوض کرده، 1 میلیارد گذاشته رو پول ماشین قبلیش، یه ماشین آنچنان خریده، میگه به من چه، خودت باید تلاش بکنی، بابا من الان نیاز به ازدواج دارم. بعد حاج آقا بابام دعای ندبش ترک نمیشه، بابام دعای کمیلش ترک نمیشه، بابام اهل ایمانه، بابام اهل نشستن پا منبره. میگفت تو هیئتی که من براشون سخنرانی میکنم، میگفت حاج آقا تو رو خدا تو اون هیئت بگو بابای منم بشنوه. عزیزان ازدواج جوانهامون رو کمک بکنیم، کمک بکنیم، نهاد خانواده رو تشکیل بدیم، کمک بکنیم به کسانی که میخوان ازدواج بکنن این تواناییش رو ندارن، کمک بکنیم. ما که از دستگاه‌های دولتی جدا عرض میکنم ناامید شدیم، ناامید شدیم آنچنان که باید به جوانها رسیدگی بشه. این بحث ازدواج و تشکیل خانواده و معضل خانواده که بعضن هست، یا خود ماها که الان متأهل هستیم خانواده هامونو دریابیم، بچه هامونو دریابیم، دخترامون، پسرامون. عذر خواهی میکنم دارم این مطلب رو عرض میکنم، بعضن در درون خانواده میبینیم طلاق عاطفی اتفاق افتاده. اگر طلاق عاطفی بین زن و شوهر اتفاق افتاده، این طلاق عاطفی رو حلش بکنیم، حتما کمک بکنیم تا مشکلی در خانه ای هست حل بشه، یا خودمون مشکلی داریم حل بکنیم. این رو عرض کردم که مطلب مهمتری رو خدمت شما عرض بکنم. عزیزان خانواده، بی زحمت حفظ کنید این مطلب رو، خانواده محل عبادت، ریاضت و تربیته. دوباره عرض بکنم، خانواده محل عبادت، ریاضت و تربیته. اول خانواده محل عبادته. خانواده محل عبادته به چه معناست؟ اگر کسی، خانوما دقت بکنید، تو خونه زحمت بکشه برای آسایش زن و بچهش، خانومی زحمت بکشه برای آسایش شوهرش، زن و مرد تلاش بکنن برای آسایش و آرامش همدیگه. هر نفسی که تو اون خونه میکشن براشون عبادته. ببین چقدر انسان رو رشد میده. ببین کسی که مجرده چنین توفیقی رو نداره. اونی که متأهله برای آسایش و آرامش همسرش تلاش میکنه، هر نفسی که میکشه خدا براش عبادت مینویسه. شما قطعا این روایت رو شنیدید که اگر مردی تو خونه پیش خانومش و بچه هاش باشه و وجودش تو خونه مایه آرامش باشه، این خانوم بگه آقامون خونه هستن، بچه ها بگن آخ جون بابامون خونه است، مایه آرامش زن و بچه باشه. در روایت داریم که ثوابش از سالها اعتکاف در خانه خدا ثوابش بالاتره. ساعتی رو یه مردی تو خونه در کنار زن و بچهش باشه. ببین خانواده میشه محل عبادت، محل عبادت. خانومی که زحمت میکشه. یه فرمی رو از مدرسه آورده بودن پر کنیم برای بچه ها، برای دیدید که میارن خونه معمولاً پر میکنیم. نوشته بود که خب شغل پدر، من نوشتم روضه‌خوان امام حسین، چون من واقعا کارم همینه. دوم شغل مادر نوشتم کارخانه‌دار. مدیر مدرسه زنگ زد ببخشید خانومتون کارخونه دارن؟ گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم خانوم من کار خونه انجام نمیده، کارخونه داری میکنه. یه خونه داره داریم، یه کارخونه داری. خدا وکیلی خانوما، شما تو خونه قسم میخورم کار خونه انجام نمیدید. حاج آقا خیلی ممنون، یعنی چی؟ شماها کار خونه انجام نمیدید، شماها کارخونه داری میکنید. این کسره رو حذفش کن، شماها کارخونه داری میکنید. سخته، خیلی سخته، خصوصا اگر تو جلسه‌مون خانومی هست که بنده خدا شاغل هم باشه، زحمت داره میکشه، بتونه خانواده خودش رو آرامش بهش ببخشه. دوم، خانواده محل ریاضته. عزیزان، ما تو خانواده که هستیم مراقب حرف زدنمونیم، مراقب نگاهمونیم، مراقب برخوردامونیم. ببین خود این ریاضته. من نفسم رو باید تربیت بکنم، خود این ریاضته. ببینید خود این منو رشدم میده، بالا میبره. من وقتی در درون خانه و خانواده هستم، چون میخوام بچه های خوبی تربیت بکنم، دیگه تو خونه نباید فحش بدم، تو خونه نباید دروغ بگم، تو خونه نباید حرف بد بزنم، نباید غیبت بکنم، نباید تهمت بزنم، نباید به خانومم بی حرمتی بکنم. این میشه ریاضت. همین تو رو رشدت میده. اینو من نمیگم، علمای اخلاق میگن. میگن اگر کسی خیلی اهل سیر و سلوک باشه، خیلی، اما مجرد باشه، ازدواج نکرده باشه، به اون درجه معنوی و عرفانی که باید برسه نمیرسه. به اون درجه عرفانی که باید برسه نمیرسه. هر کسی به این درجه عرفانی رسیده، از علمای شیعه، از کسانی که اهل سیر و سلوک هستن، اینها متأهل بودن. سوم، خانواده محل تربیته. عبادت، ریاضت، تربیت. خانواده محل تربیته. این یه بیت شعر رو من خیلی دوست دارم. میفرماید تربیت یعنی که خود را ساختن، بعد از آن بر دیگران پرداختن. من تو خونه باید خودم رو تربیت بکنم، تو خونه باید رشد بکنم، بالا برم، مقام پیدا بکنم. محل تربیته. رو دیوار یه مدرسه جمله قشنگی نوشته شده بود، نوشته بود فرزندان ما آن گونه که ما هستیم تربیت می شوند، نه آن گونه که می خواهیم. عزیزم نمازت را بخوان، دروغ نگو، به نامحرم نگاه نکن، فلان کار را انجام بده، فلان کار را انجام نده. الان بچه های ما خیلی تیزن. به خدا قسم یادتونه ما دوران بچگی چه بازیایی داشتیم؟ الان بچه های ما چه بازیایی دارن؟ بچه ها تیزن، میبینه خود باباه نماز نمیخونه، خود مادره نسبت به نامحرم دقت نمیکنه، خود پدر و مادر با همدیگه هماهنگ نیستن، به همدیگه بی‌حرمتی میکنن. بچه ها از اعمال ما چیزهایی رو یاد میگیرن، نه از گفتار ما، نه از گفتار ما. بچه های ما آنگونه که ما هستیم تربیت میشوند، نه آنگونه که ما میخواهیم. عزیزان، الگوی خانواده، خانواده علی و فاطمه سلام الله علیهما، خانواده ای که چه بچه های خوبی تربیت کردن، چه بچه های تاریخ سازی رو تربیت کردن. یه خانه محقر، یه خانه کوچک، اما انقدر توی این خونه نشاط بوده، انقدر توی این خونه صفا بوده. چه بچه هایی رو تربیت کردن. حسنین در خانه علی و فاطمه تربیت شدن، زینبین تربیت شدن، اینا تربیت شدن، اینا تربیت شدن. یه مادر سه شهید در همین منطقه تهران، رفته بودیم خدمت این مادر بزرگوار، یه سوالی رو ما از این مادر کردیم. مادر سه شهید و یه جانباز، یه جانباز، خیلی خانوم بزرگواری بود، خیلی خیلی رفتارهاش عجیب بود. سوال کردیم از این مادر بزرگوار که رمز موفقیت شما چی بود که اینجوری بچه هاتون رو تربیت کردید. یه جمله این مادر گفت: آقایون، خانوما، خواهش میکنم دقت بکنید، الان جلسه ما از گفتن ذکر ثوابش بالاتره، چون جلسه ما جلسه علمه. انشالله منبر من تمام شد، دعای ندبه رو زمزمه خواهید کرد. یه جمله این مادر گفت، خیلی ما لذت بردیم. این مادر فرمود: هر آنچه که من میخواستم بچه هام بشن، اول خودم شدم. من کاری نکردم. هر آنچه که من میخواستم بچه هام بشم، بچه هام بشن، من تلاش کردم اول خودم بشم. ببینید؟ الگوی ما خانواده‌ای همچون خانواده علی و فاطمه است. میدونید الان این رو من نمیگم، کسانی که در جنگ ترکیبی و جنگ شناختی به دستشون اومده این مطلب، اونا میگن، میگن یکی از راههایی که دشمنان پیش گرفتن تغییر دادن الگوهاست، جایگزین کردن الگوهاست. من شنبه هفته گذشته رفتم یه مدرسه سخنرانی بکنم، چون کارم تو مدارس هم هست، برای بچه های پایه دهم، یازدهم، دوازدهم، برای آقا پسرها. خوب دقت بکنید، خدا شاهد به این منبر رسول الله قسم، به بچه ها گفتم بچه ها علامه محمد تقی جعفری این جمله رو گفت. بچه ها علامه محمد تقی جعفری رو میشناسید؟ هیچ کی دستشو بلند نکرد. توی مدرسه 500 نفره بچه های سال دهم، یازدهم، دوازدهم، گفتم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه این جمله رو فرمودن. بچه ها علامه مصباح رو میشناسید؟ هیچ کی دستشو بلند نکرد. ببینید، جایگزین کردن الگوها. گفتم فلان شهید، بچه ها نمیشناختن. شهید صیاد شیرازی، شهید فخری زاده، یه اسمی شنیده بودن. شهید عباس بابایی، یه اسمی شنیده بودن. اما متاسفانه وقتی بگیم فلان مثلا بازیکن، فلان مثلا بازیگر، میبینیم میشناسن، میشناسن. بعضی از چهره هایی که تقریبا مشهورن، ببینید یکی از الگوهایی که ما باید تو زندگیمون ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم اهل بیت علیهم السلام هستن. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر به عنوان اسوه برای ما معرفی شده، اهل بیت اسوه هستن، الگو هستن. بریم من از خانه علی و فاطمه براتون بگم، میخوام دلهاتون آماده بشه، با من حرکت بکنید، مجلس رو آماده تحویل عزیز دلم بدم. من دیگه نمونش رو خدمت شما عرض بکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرموده بودن صحبتای پیامبر رو حفظ کنید، بیایید برای من بگید. آقا اینا میرفتن پا منبر پیامبر میشستن، آیه جدیدی بر پیغمبر نازل میشد، زود حفظ میکردن، بدو بدو میومدن خونه برای مادر میگفتن، بدو بدو میومدن خونه برای مادر میگفتن، به طوری که حضرت علی علیه السلام تشریف میآوردن منزل، میفرمودن فاطمه جان پیامبر امروز جملاتی رو فرمودن، حضرت زهرا عرض میکردن علی جان من میدونم چه جملاتی گفتن، پیامبر اینو گفتن، اینو گفتن، اینو گفتن. فاطمه جان شما که تشریف نداشتید از کجا میدانید؟ عرضه میداشتن که بچه ها حفظ میکنن میان به من میگن. یه روز حضرت علی علیه السلام زودتر از بچه ها اومد خونه، گفت یا فاطمه میخوام ببینم بچه ها چجوری حفظ میکنن مطالب رو. زودتر اومد خونه، پشت یه پرده یا پشت یه دری حضرت مخفی شدن. امام حسن زودتر اومد منزل، زودتر از امام حسین اومد منزل، شروع کرد مادر آیه جدید بر پیغمبر نازل شده. آیه رو امام حسن داشتن میخواندن، زبان مبارکشون دوبار لکنت گرفت، نتونستن آیه رو کامل بخونن و صحبتهای پیغمبر رو کامل بگن. امام حسن عرض کردن مادر احساس میکنم یه فرد بزرگی داره منو نگاه میکنه، من زبانم لکنت گرفت، احساس میکنم فرد بزرگی تو خونه است داره منو میپاد، به قول ماها داره منو میبینه. امیرالمومنین از پشت پرده آمدن بیرون و امام حسن رو غرق در بوسه کردن، غرق در بوسه کردن. آقا چه خانواده خوبی بودن اینا، چند تا آیه قرآن در شأن این خانواده نازل شد. ای خدا چه خانواده صمیمی بودن، چه خانواده بانشاتی بودن. اما حیف این خانواده بعد از مادر و بعد از پیامبر، بعد از پیامبر و بعد از مادر، این خانواده دیگه اون خانواده قبلی نشد. چه نشاطی در این خانه بود، خصوصا بعد از پیامبر خیلی دیگه این خانه و خانواده بهشون کم محلی میشد، بی حرمتی شد، به درب خانه امیرالمومنین بی حرمتی کردند، بی احترامی کردند. خانواده بعد از مادر دیگه خانواده قبلی نشد. بعد از مادر، خانوما شما به عنوان شیرازه یک زندگی هستید، قدر خودتون رو بدونید. مادر باعث جمع شدن افراد و اعضای خانواده است. ببینید تو خانه علی و فاطمه وقتی مادر از دنیا رفت، علی در نجف دفن شد، حسین در کربلا دفن شد، حسن در مدینه دفن شد، زینب در دمشق دفن شد. اصلا این بچه ها از هم پاشیده شد. مادر قوام زندگیه، شیرازه زندگیه. کی شود از تو بیاید خبری، مهدی جان؟ کی شود از تو بیاید خبری، مهدی جان؟
نرسد این شب ما را، سحری مهدی جان. مادرت گفت میان در و دیوار بیا، که مرا وارث خون پسریست مهدی جان. بین چسان سینی دشمن رخ من کرده کبود، این چونین تیره نگشته قمری مهدی جان. دلها بسوزه برای اون لحظه ای که در به خانه امیر المؤمنین و آتش زدن. ایام فاطمیه تقریبا جلسات معمولا از امشب دیگه شروع میشه، ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. دلها بسوزه برای اون لحظه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفت. در کتاب فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، حاج ملا کاظم قزوینی رحمت الله علیه نقل می‌فرماید وقتی حضرت بین در و دیوار قرار گرفت، هجوم آوردن به خانه، دست امیر المؤمنین و بستن. مادر ما فاطمه بلند شد از علی دفاع کنه، با ضربات سیلی حضرت زهرا سلام الله علیها دوباره نقش زمین شد. از زبان امیرالمومنین عرض بکنم، صدا زد شیعیان من روزی که مرا باور آن سنگین بود، زهرا گل من میان صد گلچین بود، بر یاس کبود خیش عبا افکندم، کاری که ز دست من برآمد این بود. هر جا نشستید صدا بزنید یا زهرا. صلی الله علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. السلام علیک یا فاطمة الزهرا. بسمک العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم. به دم المظلوم و به حق حضرت زهرا سلام الله علیها ده مرتبه یا الله.